أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بيان مرحوم إمام رضوان الله در رابطه با انحلال علم اجمالی است که با دلیل عقلی اخباری آن را مستمسک برای وجوب احتیاط دانسته است، که ما علم اجمالی کبیر داریم که در واقع احکام زیادی است، شارع مقدس جعل کرده و نمیدانیم با این ادله‌ای که در دست ماست اون احکام، اون قوانین بهش عمل میشود یا خیر. پس باید احتیاط بکنیم در اون مواردی که به دلیلی راه پیدا نکردیم. حضرت امام رضوان الله میفهمند که ما باید قبل از اینکه به جوابها بپردازیم، اون مبنای انحلال علم اجمالی رو بدونیم که بر اساس چیه، آیا این علم اجمالی کبیر منحل می شود یا نه، آیا انحلالش انحلال حقیقیه یا حکمیه. که خب در اینجا تقریبا سه نظریه رو بیان می کنند بر همین چند تا مطلبی که از شد، که بعضی ها به انحلال حقیقی قائل شدن و خود ایشون هم همون رو قائله، تا با یک بیان مناسب. بعضی ها قائل به انحلال نیستن، بعضی ها به انحلال حکمی، که حالا اون بیانات رو بعدن انشاءالله عرض میکنی. مقدمتن ایشون میفهمن که ما باید به میزان انحلال علم اجمالی و اقسام این انحلال بپردازیم که یه قاعده‌ای باشه. اون وقت اینجا شقوقی رو بیان میکنند، فقط که اونجا که منحل میشه گاهی به واسطه یه قطع علم اجمالی ما منحل میشه، گاهی به واسطه یه قیام برحال حجت امارات یا اصول مثل استصحاب و احتیاط. در این دو صورت گاهی علم اجمالی ما مقارن است با قیام طرق، یعنی علم اجمالی کبیر مقارن با قیام طرق بر اون احکام واقعی، و گاهی این مؤخر است و گاهی مقدم است. تا دیگه تصویری برای این صور بیان نکردن، مؤخر بودن یه مقداری روشنه که ما به هر حال علم به طرق برای رسیدن به احکام عمدتا مؤخر دیگه، ما در حیطه تکلیف به آن خلاصه طرق راه پیدا میکنی، اما مقدم بودن حالا طرق رو اینجا چیزی ازش بیان نکرد. به هر حال بر این سه صورت هم باز میفهمند که گاهی معدای به علم اجمالی مقدم است بر معدای به طریق تفصیلی، و گاهی مؤخر است و گاهی مقارنه، که این را هم باز توضیح بیان نمی فرمان که این معدای به علم اجمالی کبیر، این غیر از اون شقوق سگانه قبلیه یا نه. این حالا ابهاماتی در فرمایش ایشون هست. حالا ما اونطور که بیان کردن در تقریرات اون رو عرض میکنیم که حالا مقدم بودن معدای علم اجمالی بر معدای طرق این آب روشنه. حالا مقارن بودن هم باز روشنه که ما یه توجهی به قوانین در حال الهی میکنیم، بعد همراه با آن توجه به این طرق مقارن رو معدا. حالا از کردم درست متوجه نشدیم، مگه اینکه اینطوری بگیم معدا رو به همون احکام مثلا تفسیر بکنیم. علم به احکام رو، خود این علم رو غیر از معدا بگیریم که دو شق بشود. بله، به هر حال معدا جز اون مفاد ادله چیزی نیستیه که این دلیل این حکم وجوب رو، وجوب صلات جمعه رو بیان میکنه و همینطور این میشود معدا دیگه. به هر حال این تقادیر رو ایشون بیان میفهمن که برای انحلال علم اجمالی کبیر این صور رو با باید حال در نظر بگیریم، که عمدتا این تصویراتی است که شقوقی است که به ذهن میرسه، منتها حالا کدومش در حال منطبق با واقعیت اینطور نیست که همه اینا به نظر برسه که با اون واقعیت در حال منطبق باشه. در حال ایشون چهار فرض رو می آورن. این فرض سومش بود و فرض چهارم که با همه این تقادیر اونی که به واسطه آن منحل می شود یا امر تفصیلیه یا امر اجمالیه، یعنی به این معنا که ما به احکام تفصیلا علم پیدا میکنیم، حالا یا علم یا حجت. این علم تفصیلی به احکام منحل میکند اون علم اجمالی را، یا نه علم اجمالی پیدا میکنیم که به هر حال ما طرقی داریم. یعنی این واقع رو ایشون دارن با این صور بر ما تصویر می کنند که علم به وجود احکام واقعی با علم به برحال طرقی که در دست ماست، این صور درش برحال تصویر میشه. خب حالا این صور رو ایشون با این تقادیر چهارگانه بیان فرمودند، بعدش هم وارد این نکته میشن. وقتی اگر ما اون معلوم تفصیلی ما که از طرق به دست میاریم که همون معدا میشه و حالا تعبیراتی که ایشون با تعبیرات مختلف آورده، این ما علم پیدا کردیم که عین اون معلوم بالاجمال کبیره، خب اینجا دیگه انطباق قطعیه، یعنی انطباق اون معلوم بالعلم الاجمالی کبیر با این خلاصه معلومات در دست ما از طریق طرق و اصول، خب اینجا دیگه انحلال قطعیه دیگه. خیلی معونه دیگه نداره که بیاییم علم تفصیلی و شک بدوی و امثال اینها رو برحال بچینیم و یه نفر قائل به براعت بشه، یه نفر قائل به احتیاط، و نه دیگه اینجا حتما انطباق هست. اون بحثها در اینجاست که ما علم به انطباق اون علم اجمالی کبیر با این طرق نداریم، بلکه احتمال میدیم که راه دیگری هم باشه برای احراز اون احکام واقعی. که حالا اخباری میگه حالا اون راه، حالا اگر تعبیر راه بکنه، احتیاطه که با احتیاط ما احراز میکنیم اون احکام واقعی رو آوردیم. اصولی هم میگه براعت. نیا کنید علم که پیدا میکنیم معناش علم فعلی که نیست، یعنی یک طرقی در دسترس ماست که اگر بهش رجوع بکنیم علم فعلی پیدا میکنیم، باید بر یه مطلب عقلایی باشه دیگه. یعنی منابع ما مشخصه که این طرق را آوردند از همین کتاب معتبره ای که به هر حال بزرگان ما نوشتن. بس این نیست. این چی معتبر نمیشه؟ علم اجمالی کبیر که داریم، صحبت علم اجمالی بعدیه، علم به طرقه. علم طرق رو چجوری ما پیدا میکنیم؟ به صورت طبیعی نسبت به اون منابعی که این طرق آمده، غیر از این که راه دیگه که نداریم. میدونیم به هر حال اصول اربعه مئه این در دسترس بوده تا مرحال زمان مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی و اینها خب جمع بری کردن و چیزی هم از دید اونها محو نشده به این صورت. به هر حال اینا تقریبا به نوعی باید به این صورت معنا بشه دیگه، و خود اخباریین هم غیر از این مسیر دیگری ندارن. اینطور نیست که مثلا احتمال بدن که در یه جایی که هیچ دسترسی بهش امکان نداره اونجا روایتی چیزی مثلا باشه. بله، به هر حال بحث در اینجاست که آیا در این مورد ایشون با این مقدمه خواستن موضوع بحث رو منقهش بکنن که به هر حال بحث انحلال در چنین موردی مورد توجه هست. از کردیم اولیشون اون نظرات بزرگان رو میارند و نقادی میکنند، بعد خلاصه نظر خودشون رو. ما اینجا الان فعلا خلاصه نظر خودشون رو عرض میکنیم، بعد میپردازیم به حالا اشارهی به نقل اون بزرگان و نقادی ایشون که عمده برحال نقادی حضرت امام و خلاصه نظرشون یکیه، و اون به هر حال پذیرش انحلال حقیقی علم اجمالی کبیر ماست با این طرقی که در دست ماست. منتها حالا وجه این انحلال چیه؟ میخواد که وجه این انحلال این است که ما تردید رو به هر حال از دست میدیم به این صورت که قضیه ما هم توی که مرموهای خویی فرمودن منقلب میشه به قضیه به حال منفصله حقیقیه، یا مانعت القلوب که برمیگرده به یک قضیه قطعی و قضیه مشکوک، یعنی به این معنا که یا اون معلومات ما و اون تکالیف واقعیه در این طرق هست و در غیره، یعنی یقین داریم که در این طرق هست، بعد شک داریم که آیا طرق دیگری هم برای احراز اون زحکام هست یا نیست، اینجا مشکوک میشه. بنابراین اینجا جای براءت میشه. میفهمند که لازمم نیست که ما علم پیدا بکنیم به صورت تفصیلی که اون علم اجمالی معلومه به علم اجمالی کبیر عیناً همین طرق و اینهاست، چون به هر حال ما این رو قبول داریم، این رو همه میدونیم که این طرق در دست ما هست و اینکه به هر حال اون نشون دهنده اون احکام واقعیه این طرق هستن. بنابراین اون چیزی که برای ما اینجا میمونه فقط تردید، شکه. خب با شک نمیتونیم ما حکمی رو گردن بزنیم. مثال میزنن، مثل اینکه ما سه تا ظرف اینجا داریم که به هر حال یکی از اینها خمره و احتمال میدیم که به هر حال ظرف دیگری هم باشه، یعنی بیشتر از یکی هم تو این سه تا خمر باشه. بعد علم جزمی پیدا کردیم که یکی از این سه تا قطعا به طور معین خمره. خب اینجا اون علم ما در این قالب شکل میگیره دیگه، تردید دیگه از بین میره که بگیم پس اون که رفت وقتی که یک طرف از محل به هر حال تردید ما رفت به طور قطعی، دیگه بقیه مشکوک میشه دیگه. ما نحنفی هم این چنینه که ما میدانیم قطعا احکام واقعی تو این طرق هست، اما اینکه حالا غیر از این طرق احکام دیگری هم داریم، مثل همین انواع دیگر میشود که آیا انواع دیگری از این مثلا سه تا انا خمر هست یا نیست. وقتی که ما علم به آن نداریم، به یکی از اینها به طور معین علم پیدا کردیم که خمره، پس اون اطراف دیگر مشکوک می شود، یعنی این قضیه منفصله ما به یک قضیه قطعیه و یک قضیه مشکوکه مبدل می شه. احتمال شک میشه دیگه، یعنی قطعا اینها احکام واقعی رو نشون میدن، این از این طریق ایشون وارد میشه. اما اینکه حالا ما احکام دیگری هم داشته باشیم، این راه دیگر هم داشته باشیم، نه نیا کنید، قطع رو از این طرف میان، قطعا اینها واقع رو نشون میدن و ما بر حال غیر از این در دسترس نداریم. حالا احتمال میدیم غیر از این هم باشه، اون مشکوک میشه دیگه. بنابراین مسیر رو از پایین به نوعی ایشون رفتن که قطعا این طرقی که ما داریم اینا واقع رو نشون میدن، اما حالا ما واقعی غیر از این داشته باشیم اون احتمال میشه، قطع نداریم. پس حالا اگر علم پیدا کنیم که واقع تو اینه که اون بحثی نیست، فرض است که ما علم نداریم، از این طرف علم داریم، از اون طرف علم نداریم که واقع تو این هاست، همه واقع اینجاست، اما از این طرف علم داریم که این واقع رو نشون میده و غیر از این هم الان ما نداریم و احتمال میدیم که داشته باشیم. به هر حال احتمالی که رفع نمیشه، بس در همین صورت احتماله که به هر حال با این علم اجمالی صغیر اون علم اجمالی کبیر به هر حال برطرف میشه که نتیجتاً انطباق حاصل میشه، در نتیجه انطباق، انطباق معلوم به علم اجمالی کبیر در این معلوم به علم اجمالی صغیر، که با طی این طریق این انطباق رو ما استفاده میکنیم. حالا معلوم بگیم، علم بگیم، معدا بگیم، اینا به نظر میسه که همش یک مطلب باشه، اونتا در تشقیق اینها چهار تا شق شد. به نظر میسه که ایشون در نتیجه این رو دارن بیان میکنن که موضوع بحث اینه که قطعا این واقع رو نشون میده بنابر هر دو قول، اما حالا یا واقع غیر از این هم هست یا نیست این مشکوک میشه. به هر حال چه دلیلی داریم برای این که این موقع جایگاه مشکوک رو باید ما بهش عمل بکنیم؟ همین، آخه احتیاط ملاک میخواد، ما ملاکی نداریم. به هر حال این نزاع رو باید یه طوری حلش بکنیم دیگه. ما میگیم دلیلی بر وجوب نداریم، چون نمیدانیم که اون معلومه به اجمال کبیر اینجا هست. همین که نمیدانیم، خب همین انحلال پیدا میکنه دیگه. وقتی که این طرف رو قطعا میدونی که این واقع رو نشون میده و این که طرف دیگری هم هست یا نیست، این طرف علم اجمالی میشه. همین که به این طرف ما قطع پیدا میکنیم، اون طرف مشکوک میشه. پس قضیه ما به قضیه بطیه قطعیه و یه قضیه مشکوکه. خب قضیه مشکوکه که لازم تبعیه نیست. حالا این خلاصه فرمایش ایشونه که به هر حال بحث رو اینگونه به هر حال تبیین کردن که اون انحلال حقیقی علم اجمالی کبیر رو قائل شدن. انحلال حقیقی معناش اینه که در واقع دیگه برای ما اون علم اجمالی باقی نمیمانه در برابر انحلال حکمی. انحلال حکمی که حالا بعدا عرض میکنیم این کلام بعضی از بزرگان رو که در کلام مرحوم آخوند هم یه اشارهی به انحلال حکمی شده بود که ما واقعا وجدانن اون علم اجمالی کبیرمون از بین نرفته، اما الان دلیلی هم نداریم طبق اون عمل بکنیم، حکمن طبق اون عمل نمی کنیم، اما واقعا هم اون علم اجمالی ما از بین نرفته. در انحلال حقیقی این رو بیان میکنه که نه واقعا اون از بین رفته، که این البته خب در بحث انحلال علم اجمالی این بحث هست که آیا واقعا با این روند اون علم اجمالی از بین میره، دیگه محرکیتی لزوم عمل طبق آن نداره یا داره. حالا انشاءالله جلسه آینده اشاره به اون کلماتی که از بزرگانشون نقل میکنن، سه تا قول رو، یکی در برحال انحلال حقیقی اونتا با یه بیان دیگری از بعضی از معاصرین. اون بیان رو ایشون قبول ندارن، بلکه انحلال حقیقی با همین بیان اثبات میشه. دوم، نمیپذیرن انحلال علم اجمالی رو و بیانش رو میآورن. سوم، انحلال حکمی رو بعضیا قائل شدن که اون رو همیشون برای نقد میکنن. و این جواب در واقع خلاصه همون جواب هاییست که به این سه قول ایشون داده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.